بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید لقمان به فرزندش فرمود 7000 حکمت آموختم، از این 7000 حکمت 4 حکمتش رو برای تو بیان میکنم، به کار بگیر، فردای قیامت همراه من وارد بهشت شو. حکمت اولی که به فرزندش فرمود این بود که پسرم، دنیا به منزله یک دریای عمیقیه، بدون یک کشتی محکم نمیشه به سلامت از این دریا عبور کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام چنان که در نهج البلاغه نقل شده، از میان گردابهای خطرناک این دریا سه خطر عمده رو اسم میبرن. یکی خطر مقام، یکی خطر مال و یکی هم خطر به تعبیر خودشون شهوت. ما چه در قرآن، چه در روایات، چه در تاریخ حیات بشر میبینیم کسانی بودن که قبل از رسیدن به مقام آدمای خوبی بودن، آدمای آرومی بودن، آدمای مؤمنی بودن، اما وقتی که به مقام رسیدن غروری که از مقام برای اونها پیدا شد، قدرتی که در کنار مقام حس کردن، به تدریج خدا رو فراموش کردن، خودشون رو فراموش کردن، انسانها رو فراموش کردن و اسیر خواسته های مغرورانه خودشون شدن و هلاک شدن، به هلاکت دینی، به هلاکت انسانی، به هلاکت اخلاقی. یه عده‌ای هم به مقام نرسیده در راه رسوندن خودشون به مقام دوچار هلاکت شدن، که دو چهره روشن این جریان طلحه و زبیر هم. هیچ جا ندیدیم، نمیبینیم، احتمالش هم نمیتونیم بدیم که این دو نفر جزء منافقین بودن، منافقینی که در مدینه میزیستن و قرآن مجید در ابتدای سوره بقره 13 آیه بر ضدشون نازل کرده. یقینا این دو نفر جزء این گروه نبودن، برعکسش از طریق روایات فرمایشات امیرالمؤمنین، برخوردای پیغمبر اکرم به دست میاریم که هر دوشون مؤمن قلبی بودن، هم خدا رو باور داشتن هم قیامت. زبیر که عمه‌زاده پیغمبر اکرم بود و از اونایی بود که وجود مبارک حضرت زهرا به امیرالمؤمنین فرمود، عرض کردن اگر محیط بعد مردن من رو مناسب برای اجرای وصیتم نمیبینی، مزاحمت میشن، چوب لا چرخ میذارن، مشکل تولید میکنن، من به زبیر وصیت کنم که خواسته های من اجرا بشه. اما میبینیم این مرد در مسیر رسوندن خودش به حکومت، که نرسیدن به حکومت، هلاک شد. طلحه هم همینطور، قبل از این که اینا تو جاده صندلی قرار بگیرن آدم های مورد توجهی بودن، حتی وجود مبارک امیرالمؤمنین دختر طلحه رو برای حضرت حسین گرفت، یعنی حضرت سید و شهدا داماد طلحه بود. این دخترم دختر با کمالی بود، دختر با کرامتی بود. خب این کمال و کرامت رو که یه شبه تو خونه امام حسین پیدا نکرده بود، این در همون خانه کنار اون مادر، کنار اون پدر تربیت شده بود که شایستگیش انقدر بالا بود که تونست همسر حضرت سید و شهدا بشه. ظاهراً یه فرزندم بیشتر ازش به دنیا نیومد، دختر بود که اسمشو گذاشتن فاطمه و این فاطمه عروس حضرت مجتبی شد. شوهرش حسن ابن حسن شد که از نسل این زن و شوهر یک جمعیت بسیار با ارزش به وجود اومده که حالا من چهره های برجسته زمان خودمون رو نام ببرم واقعا براتون اعجاب آور. تمام خاندان حکیم در عراق مال این نسل، یعنی یه ریشه شون تله هست، این دیگه رو درواسی نداره. مرحوم آیت الله شهید سید حسن مدرس از همین ذریه است. وجود مبارک مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که دور سنگ قبرش هم نوشته، این از نواده های تله هست. اما وقتی که یه دیگرگونی در باطن اینا پیدا شد که ما چی از علی ابن ابی طالب کم داریم؟ کی گفته اون حاکم مملکت بشه ما نباشیم؟ فقط تو جادهش افتادم، گیرم نیبود. ولی با چه رسوایی، با چه افتضاحی، با چه بدبختی، با چه شقاوتی از دنیا رفتن. وجود مبارک رسول خدا اسم این گروه و زمان خودشون بدون این که اسم ببرن کیان گذاشتن ناکسین با سه نقطه عربی، یعنی اون مردمی که بیعت خدا و پیغمبر و ولی خدا رو میشکنن. شکستن بیعت یعنی روگرداندن از خدا و پیغمبر و امیر المؤمنین. کاملا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و پشت سر انداختن این حکومت سندن. یا ملاحظه کردید، زیاد شنیدید از اول عمرتون تا حالا که بعد مرگ پیغمبر این صندلی چیکار کرد با مرد؟ طولانی هم نبود. مثلا اون کسی که بعد مرگ پیغمبر سر کار اومد و حاکم شد و ارضا شد با این صندلی، بیش از 2 سال حکومت نکرد که مرگش رسید و مرد. شما فکر میکنید هارون الرشید چند سال حاکم بوده؟ آدم به نظرش میاد مثلا هارون 60 سالی روی تخت حکومت تکیه داشت و این همه جنایت کرد، در حالی که تو تمام تاریخ‌های سنی و شیعه نوشته هارون الرشید کنار یه چشمه یه آب خونک بود، یه خود آب بهش پاشید، سرما سرما شد و مرد. 48 سالش هم بود. فکر میکنید یزید با اون همه بساط چند سال در این کره زمین رو صندلی بود؟ 3 سال. این حرف امیر المؤمنین که از خطرات سنگین این دریا و گردابهای این دریا یکیش مقام کلبته، ریشه این صندلی و این تخت و این حکومت هم تا تو قلب انسان. یعنی آدم وقتی که نعوذ بالله این میل درش گل بکنه و از تقوای سلیمانی و یوسفی و امیرالمؤمنینی برخوردار نباشه، این میل گل کرده او رو به جل کفر میکشه. خیلی هم عجیبه، ریشه این مسئله به قدری در قلوب اونایی که دنبالشن شدید و سخت، که پیغمبر اسلام می‌فرمایند آخر ما یخرج من قلوب الصالحین حب الجاه. همه رذایل از باطن شایستگان به راحتی بیرون میره، آخرین رذیلت عشق به مقام. هر مقامی فرق نمیکنه، اینکه حالا یه کسی قوم داره درس میخونه فقط تو اون چارچوبه که یه روزی مثلا مرجع تقلید بشه و روی این صندلی خودشو جا بده، یکی دلش میخواد وکیل بشه، یکی میخواد وزیر بشه، یکی میخواد شاه بشه، یکی میخواد رئیس جمهور بشه. رسول خدا میفرماید بیرون رفتن این ریشه آخرین ریشه از ریشه های رذایله. خیلی سخته. نوشتن علامه بحرالعلوم که از عموزادگان پدری آیت الله بروجردی بوده، خیلی هم شخصیت بالایی داشته، خیلی، در حدی که نوشتن مرحوم کاشف الغطای بزرگ که جد این خاندان کاشف الغطای عراق از مراجع بزرگ شیعه بوده، این هر وقت می اومده دیدن بحرالعلوم یا بحرالعلوم می رفته دیدن او، با پر امامش نعلین که بحرالعلوم رو پاک می کرد. بهش می گفتن تو مرجع تقلید این کار چیه؟ می گفت می خوام قیامت بگم من یکی از خادمایی راه نجات دارم برای خودم وا میکنم. این علامه بحرالعلوم رو نوشتن 25 سال در نجف لبخند کسی در اون ندید، دائم حالت حزن داشت. بعد 25 سال لبخند بهش دیدن، گفتن آقا چه عجب، چی شد؟ فرمود 25 سال بود در باطن خودم با حال خود نمودن مبارزه می کردم، دیشب ریشش کنده شد. 25 خوشم می اومده خودم رو بنمایم، همش تو ترس بودم، تو قصه بودم. خب این یک، ظاهرن در مقام به روی ماها که بسته، نمیتونیم هم آرزوشو داشته باشیم، نه تو این مملکت را به ما میدن به شماها رئیس جمهور بشین، از این نظر خیالتون راحت، نه دیگه سن ما به صندلی میخوره که حالا مثلا بعد 70 سال کدوم صندلی رو به ما بدن که نمیدن، اینقدر هم مشتری داره و کنارش سینه میزنن که ما راه پیدا نمی کنیم. حرفش هم بزنیم به ما می خندن، هم زنمون می خنده به ما، هم بچه هامون، هم عروس دوماد هم. یه صندلی فقط هستش که اونم روش باید بخوابیم، اسمش تابوته، اونم که دست خودمونی میارن رفقا میبرن، همون یه دونه صندلی مونده تو عمرمون. اما یه خطری که متوجه ماست و کنار ماست، خطر ماله، که پیغمبر میفرماید تا لحظه آخر عمر و نفس کشیدنتون این هوس نسبت به پول خب باهاتون بازی میکنه. بالاخره هر کسی رو بگش، ممکنه مردم با اعتمادی که به من دارن، فرض بکنی تو مارمزون آخر سال بیان 50 میلیون تومان سهم امام به من بدن، منم بلندشم برم قم پیش 6 تا مرجع 5 تا مرجع که این پولا مال اوناست، با اعتمادی که اونا به من دارن بگم آقا ما نصف این پولو برای اسلام کار داریم، اونا هم با کمال بزرگواری یقیناً میگن عیبی نداره، ما رسید کامل به شما میدیم بدیم صاحبانش، 25 میلیونش هم وردارین خرج اسلام بکنیم، کاری نداره. خب من 25 میلیون تومن رو وردارم برم خرج خودم و زندگیم و کارهای دیگه ای بکنم. این خطر کنار همه مونه هست، من به یه شکل، شما به یه شکل دیگه. خدا بانگارم آبادتر بکنه که طمع ما رو بیشتر بکنه، اون وقت ببینید به چه خطری آدم دچار میشه. گاهی هم یه جوری تو این گرداب آدم فرو میره. ما تهران یه چند تا رو میشناختم که گاهی هم تو مجالس خصوصی میدیدمشون، بهشون سفارش میکردم سفره رو اینقدر باز نکنین که نشه جمعش کرد. حالا بعضیاشون چنان گرفتار شدن که خودشون و بچه‌هاشون و بچه‌های بعدشون بخوان از پس بدهیاشون بران بر نمیاد. من چند وقت میشه که از دوستان خوبمون به من گفت فلانی 3 میلیارد کم آورده. گفتم خود چیکار میخواد بکنه؟ گفت هر چی داره و نداره بده، که حالا نزدیک دیگه 63-64 سالش هم هست، داره و نداره به مردم بده، که دیگه خودش و زن و بچهش به نون شب محتاج بشن، 700 میلیون دیگه هم کم ده. خب بعدم یه بدن 60-70 کیلویی با 700 میلیون بدهی بناحق که عاملش فقط طمع بوده بمیره، کی میخواد پسش بردی؟ کی؟ خیلی سخته، خیلی. من یه آیه قرآن براتون بخونم، این آیه رو من دیدم خودم که اهل خدا جزو ذکراشونه. ذکر آیه در سوره انبیاس فکر کنم شماره 47 هم باشه، خیلی آیه عجیب. به خدا برادران، من بعضی ها رو دیده بودم کنار اینجور آیات، با چشمم دیده بودم، حتی منبری های قدیم تهرون، منبری اصلا هنو روزه نخونده بود، اولی منبرش، من پا منبرش بودم، نه حالا یکی دوتا سه تا. اینجور آیاتی که رو منبر میخواستن بخونن، خدا شاهده از محاسنشون رو لباسشون عشق میده. اصلا آخوندی که توی این حرفا نبود، حالا یه وقت آدم میخونه و خودش تو دوره عمرش یه اشتباهاتی، خطاهای، گناهانی داشته، فشار به آدم میاد، خودم گریه میکنه. مثلا مرحوم آستسان لواسانی که از اولیای خدا بود، یه بخش عمرشو درس میداد، یه بخش عمرشو کتابای علمی گذشتگان رو تصحیح میکرد، یه بخشش هم تو مسجد صبح و ظهر و شب نماز میخوند و برای مردم حلال و حرام خدا رو میگفت و یه بخشش هم تهرون منبر میرفت. آخه این دوچار چه فشاری بود که حالا مثل زن بچه مرده رو منبر گریه کن؟ از بس صاف بودن و این آیاتی که میخوندن، تحقق این آیات رو هم میدیدن گریه میکرد. تو روایاتمون داره زین العابدین هر وقت صبح قرآن میخوند، سقاهایی که میومدن رد بشن کنار پنجره وای میستادن، به گریه زین العابدین گریه میکردن، انقدر وای میستادن تا آب این مشک قطره قطره میرفت، دوباره میرفتن آب وردار. تو زین العابدین گرفتار چه فشاری؟ حالا یه وقت یک کسی رو منبر یا آیه رو میخونه راجع به یه گناهی، عذابش رو هم قرآن بیان کرده، حالا چهار تا پای منبر یاد گناهشون میفتن، فشار بهشون میاد، خب گریه میکنن. اما اینا برای چی؟ این شمعی که آب بشه رو منبر آب میشدن. حالا من تهرون رو دیده بودم بخشه که بودم، حتما اینجان داشتین از این منبری هم. و نزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، من روز قیامت در حسابرسی اعمال ذره ای به احدی ستم نمی کنم، اما بندگان من در عین اینکه من خدای ستم کاری نیستم، ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها، اگر عمل شما به وزن یک ارزن باشه اونو میارم و کفا بنا حاسبین و پاتونم حساب میکنم. خوالا تو میخوای بمیری تاجر حاجی، 700 میلیون هم به مردم به دکاری، همه هم دارن گریه میکنن و هیچیش هم نداری بدی، خب قیامت این 700 میلیون تومن رو تو ترازوی پروردگار چجوری میخوای از پسش برای؟ این گرداب، یکی گرداب مقامه، گرداب مال که ما خیلی نزدیکشیم، یکی هم گرداب شهوته که بیشتر گریبان جوونا رو میگیره، که یه وقت میبینید خدا نکرده دوچار یک عشق نامناسب غلط میشن، حالا یا بهش میرسن و رنگ معشوق بیدین رو میگیرم، خونواده میگه من دخترمو میدم ولی باید از همه چیه زندگی خودت قطع بشی. ما اهل نماز و روزه اونم هیئت و گریه و خدا با این حرفا نیستیم. دخترمونم لخت و پخ باید این ور اون ور باهات بیاد. اینم رو دوچار عشق شهوانیش که مسلط بهش شده قبول میکنه. خیلی هم پیش اومده، خیلی. ما تهرون خونواده هایی رو داشتیم از خورشید روشنتر تو ایمان، بچه هاشون تو بهترین مدارس دینی درس خوندن، اینا دوچار همین عشق شدن، بیدین بیدین شد. این گرداب خطرناکیه که اگه آدم دوچارش بشه. خود امیرالمومنین یه جمله جالبی دارن به سلمان میفرماین، خیلی جالبه، به سلمان میفرمان الدخول و فیها سهلون، افتادن در این گرداب ها آسونه، اما والخروج منها مع سلامت صعبون. سلمان کسی بخواد سالم بیاد بیرون خیلی مشکله. از چند نفر چند تا سالم میاد؟ من خیلی عادت ندارم رو منبر عددهای حد اکثر رو بگم، اغلب عددهای حد اقل رو میگم که خودم هم راحت تر باشم. مثلا کربلا نوشتن حد اکثر 70,000 نفر برای کشتن ابی عبدالله شرکت داشتن، حد اقلم نوشتم 30,000 نفر، کمتر من ندیدم، شاید باش 30,000 نفر. از این گردابی که این 30,000 نفر توش افتادن، یک نفر سالم در اومد، اونم حر ابن یزید. 29,999 نفر هلاک شدن. یه نفر، اون یه نفرم ما نمیدونیم با چه فشاری، با چه دست و پا زدنی بیرون اومده. اونم کی بیرون اومد؟ آخرای کار. ایشون روز دوم محرم جلو ابی عبدالله رو گرفته، کی بیرون اومده؟ 3-4 ساعت مونده بود که ابی عبدالله شهید بشه، کیمای بیرون یه خود دیر کرده بود، اونم خداحافظ شما شده بود. از اونایی بود که الان ما هر رو میشستیم لعنش میکردیم، نمیکردیم؟ لعن الله امتا قتلت، یه خود دیر جنبیده بود، هرم جزو قتلت، ظلمت، اسرجت، الجمت، تنقبت، تهیعت، یه ذره دیگه دیر کرده بود. از 30,000 تا یکی از گرداب مقام یا شهوت یا اسگناس سالم بیرون میاد. این جمله اول لقمان، احکم سفینتک فان بحرک عمیق. پسرم واقعا دنیا دریای پر عمقیه، کشتی محکمی میخوای که تو رو سالم به ساحل نجات برس. دومیشم پسرم، خفف حملک، بار گناه تو سبک کن بعد بیمیر. چون به قول مردم این پل صراطی که میگن، اون پل برادرانم تحمل بار گناه نداره. دیدید که پلایی که تو کشور خودمون هست نوشتن که با چه تناج باری میشه از روی این پل رد شد. حالا اگه اضافه بزنه خب پل میشکنه، اون پل در قیامت پلی نیستش که طاقت هر باری رو داشته باشه. دسته دسته سنگین باران میان از روی این پل ردشن، پل نصف میشه میریزن پایین. خفف حملک، بار تو سبک کن، اینجا سبک کن، چون آخرت که نمیشه بار سبک کرد. چرا؟ من یه آیه براتون بخونم. خیلی این آیه هم آیه سختی و سنگین بار تو سوره نساء هم هست. ولیست توبتو علالذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، اگر گوشه پرده بره کنار، چشمتون به عالم بد بیفته، هنوز ملک الموت جانتون رو نگرفته، با کنار رفتن پرده توبه بکنید، من در اون لحظه مطلقاً توبه رو قبول نمی کنم. چون وقت جبران گناه ندارین که مثلا اونجا پرده رفته کنار، از بی نمازی میخواین توبه کنین. توبه بی نمازی اینه که کل نمازهای نخونده رو بخونی. کو وقت؟ میخوای حالا توبه کنی، هرچی مال حرامه ثواب کنی، حالا تا زمینا رو بفروشی، آپارتمان رو بفروشم، گاراژ رو بفروشی، پولای حرام رو به صاحبش برگردونی، وقت نداری که داری میمیری. اصلا این چه توبه ایه؟ قابل قبول نیست. دیر بشه فایده نداره. ولیست توبت و علالذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان، بگه الان توبه میکنم. خواهی این توبه رو فرعونم کرد، نداره تو قرآن سوره قصص، سوره یونس که حتی ازا ادرکه القرق، تا دید امواج آب حرکت کرد و رفتنیه، گفت آمن تو به رب هارون و موسی، چشم خدای موسی و هارون رو قبول میکنم، ولی آب رو خفه کرد و ما قبول نکردیم توبه شو، چون دیگه به درد نمیخوام. اینجا باید بارو سبک کرد. و خوش به حال اونایی که واقعا همت میکنن بارشون رو سبک میکنن، با یه پرونده پاک شسته رفته از دنیا میرن، تحمیلی هم به بچه هاشون نیست که حالا این بیچاره ها 5 سال تو این اداره ها بودن تا سندا جا به جا بشه، نمیدونم چی کار بکنن تا این پدر رو شستشو بدن، تمیزش بکنن، تو پروندش باری نمونه، تو برزخ نجاتش بدن، اونم از 30,000 تا اولاد یه دونش هم همت این کارا رو نداره. سوم، اخلص العمل فإن الناقد بصیر، پسرم کل اعمال تو قیامت میفته دست خدا، خدام زرگریه که طلای خالص و از ناخالص خیلی خوب میشناسه، عمل تو خالص قرار بده که این طلاشناس همین که نگاه بکنه نالله علیمون خبیر، دانای آگاه، متوجه میشه این عملو به چه نیتی انجام دادی، برای کی انجام دادی، برای چی انجام دادی. پسرم اصلا عملو برای مردم برای چی انجام بدی؟ مگه مزد عمل دست مردمه؟ اصلا تو بخوای دو رکعت نماز تو مزدشو هم مردم بگیری، مردم که مزد دو رکعت نماز رو ندارن بدن، هیچی ندارن بدن. خب مزد هیچ عمل خیری پیش ایش دیم، چرا عمل رو به ریا انجام بدی پسر؟ عمل رو با کسی معامله کن که تمام پاداشها در اختیار اوست، بخلی هم از پرداخت نداره. جمله چهارمشم در یه جلسه باید توضیح داده بشه، اگر خدا گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بس و آرزو که خاک شده. در و دیوارای شهر رو میبینی هر روی اعلامیه جدید میچسبونن با یه قیافه جدید، که ناگهان بانگی بر آمد خواجمون. ما هم تو همین کاروانی نیستیم، تو صفا و مروه بودم، یه کسی آخرین قدم صفا رو که تموم کرد به پسرش گفت قیچی رو بده، راحت شدیم، تموم شد. قیچی رو گرفت گذاشت رو ناخونش، نیت تقصیر رو کرد، به جای گرفتن ناخونش جون خودش رو گرفتن تو مرد، خوابید مرد. ما هم تو همین کاروان، کجا مگه ما داریم میریم؟ ما هم تو همین مسیریم که هر رو اعلامیهاشون رو دارن به در و دیوار میزنن. چه میدونیم که فردا اعلامیه یکی از ما که تو این مجلس باشیم چاپ بشه؟ چه ضمانتی پشت سر ما هست؟ خدایا به حقیقت سید و شهدا، به حقیقت اهل بیت، به ما، به زن و بچه هامون بیداری کامل عنایت کن. کمتر من طاقت میارم این روزه رو بخونم، اما خیلی هم به این روزه علاقه دارم، دوست دارم بخونم براتون. گاهی فشار مصیبت ها زیاده برای آدم. فکر بکنید هممونم تقریبا دختر داریم، یه پدر با کرامتی که دریای محبته، چاره دیگه براش نمونده، باید بره. اسبش هم یه اسب تربیت شده است، نیش رکاب با محبت بزنه زیر شکمش اسب میجهه. رکاب زد، دید اسب حرکت نمیکنه، دوباره رکاب زد، دید اسب تکون نمیکنه. خب به نظرش اومد گیر داره این اسب، خم شد، چون گردن اسب خب یه خود بلند، دست اسب اول شکم، جلوش دیده نمیشه، یعنی جلوش دیده میشه دستش دیده نمیشه، باید راکب خم بشه. یه مقدار خم شد، دید دختر 13 سالش جلوی اسب رو گرفت. بهش نگو برو کنار، در جا پیاده شد، روی زمین نشست، دخترم اومد بغل دستش نشست. با همون محبت عاطفه گفتش که بابا از صبح تالا که به میدان میرفتی بر میگشتی، این بارم بر میگردی؟ فرمود نه عزیز دلم. سه صدا زد بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی میشه من یه تقاضا از تو بکنم؟ آره دخترم چی میخوای بابا؟ گفت بابا قبل از این که به میدان بری میشه خودت ما رو به مدینه برگردانی؟ میدونید معنیش یعنی چی؟ یعنی اگه تو باشی به ما سیلی نمیزنن، به ما تازیانه نمیزنن، ما رو به اسارت نمیبرن. فرمود عزیز دلم برگردوندن شما دیگه برای من غیر ممکنه. یه ضرب المثل هم زد، لوتور کل قطات لنام. بعد برگشت به دخترش گفت عزیز دلم تو از من یه درخواست داشتی، خب برای من میسر نی، حالا من از تو یه درخواست دارم، تو انجام میدی بابا؟ دختر بلند شد دست انداخ گردن بابا، صورت بابا رو بوسید، سر بابا رو به سینه گره، به بابا گفت چی میخوای؟ فرمود دخترم اینقدر مقابل من عشق نریم. این گریه تو دل منو آتش میزنه، لا تو هرقی قلبی. به دمع که حسرتن مادام من رو فی جسمانی. اللهم نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله، یا الله یا الله یا الله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد حفل آخرت شفاعت محمد و آل وجعلنا من انصار محمد و آل محمد وجعلنا من محبی محمد و آل محمد. البته من تو شهرهایی که منبر میرم یا تهران این رو میدونم که کسی فکر منفی نمی کنه، ولی گاهی بعضی ها که سوال میکنن، نه از خود من، از دوستانمون، لازمه که برای روشن شدن مطلب عرض بکنم. امریکا و اسرائیل به خصوص من رو دعوت کردن در مشهد که مرز زیادی با پاکستان و افغانستان داریم.